أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالهایی بود که به دلالت آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بر قاعده نفی سبیل مطرح شده بود. رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم این بود که امام قدس سره در کتاب البی جلد دو صفحه 722 مطرح کردند که ممکن هست گفته بشه که این جمله در آیه شریفه به خاطر یک نکته ایست که در صدر آیه ذکر شده. چون در صدر آیه این گونه ذکر شده که الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. منافقين كساني هستن که در انتظار هستند ببینن شما چه سرنوشتی پیدا می کنید. در جنگ به حسب ظاهر کنار شما هستند، اگر خداوند شما را بر کافرین پیروز بکند به شما خواهند گفت که مگر ما با شما و در کنار شما نبودیم؟ بر علیه کفار کنار شما بودیم و شما را پشتیبانی کردیم. و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. اگر کفار بهره‌ای ببرند، یعنی یک پیروزی در جنگ پیدا کنند، به اونها خواهند گفت که مگر ما بر شما مسلط نبودیم، ولی مانع شدیم که مؤمنین به شما آسیبی برسانند، خودمان هم به شما آسیبی نرساندیم. بعد خداوند فرموده است فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ناظر به این هست که در مورد مؤمنین تعبیر کرد ان کان لکم فتح من الله، راجع به کفار اگر موفقیتی در جنگ پیدا می کردن تعبیر می کنه و ان کان للکافرین نصیب، نامش رو فتح نمی گذارد و نسبت به خدا هم نمی دهد. برای بیان نکته این فرق فرموده است که فتح مسلمین سبیلی است که خداوند بر مسلمین علیه کافرین قرار داده است، اما پیروزی کفار، نصیبی که کفار ممکن است در جنگ ببرند، این به امداد الهی و تأیید او و جعل سبیل او به نفع کافرین علیه مؤمنین نیست. پس این آیه ربطی به قاعده نفی سبیل که مفادش این هست که هیچ حکمی که منجر به سلطه کافرین بر مؤمنین بشود خدا جعل نکرده نخواهد داشت. البته امام بعد از بیان این اشکال فرمودن لکن مع ذلك لا توجب تلك المناسبه صرف الكبرى الى خصوص المورد فلا يبعد استفاده مطلق السبيل من این مناسبت درسته، ولی در حدی نیست که کبرای لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا را منصرف کند به خصوص مورد. ولی یبائی که از متکلمین معتزل است گفته است که این معنا صحیح است که ما بگوییم غلبه کفار بر مؤمنین فعل خدا نیست، چون قبیح است و خدا مرتکب قبیح نمی شود و لذا منصوب به خدا نیست. جعل سبیل به نفع کافرین علیه مؤمنین نیست از طرف خدا، ولیکن غلبه مؤمنین بر علیه کفار چون حسن هست منصوب به خدا هست و لذا فرمود که کافرین سبیل، خداوند برای کافرین سبیلی بر علیه مؤمنین قرار نمی دهد. به نظر ما این اشکال هم خلاف ظاهر آیه است. عرفیت نداره که ما بگیم این ذیل که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا برای بیان این هست که چرا راجع به پیروزی مؤمنین تعبیر کرد فتح من الله، راجع به کفار تعبیر کرد ان کان للکافرین نصیب. و اینی هم که جبائی گفته که چون غلبه کفار قبیح است فعل خدا نیست، ولی غلبه مؤمنین حسن است پس منصوب به خداست. اونی که منصوب به خدا هست امداد غیبی است، بدون توجه به امداد غیبی نه غلبه مؤمنین منصوب به خدا هست نه غلبه کفار، در این حالی که همه اینها به خاطر قدرتی است که خدا در انسان قرار داده، امکاناتی است که برای همه فراهم شده. گاهی مسلمین پیروز می شدند در جنگ ها، گاهی کفار پیروز می شدند در جنگ ها. و اساساً توهم نمی شده که خداوند امداد غیبیش رو به کفار نازل کنه علیه مؤمنین، تا بعد این آیه شریفه بخواهد این را نفی کند که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هیچگاه امداد نمی کند کفار را علیه مؤمنین، مگر توهم می شد که خدا کفار را علیه مؤمنین تقویت کند و امداد غیبی بکند، تأیید الهی بکند اینها را. خلاف ظاهر هست که ما بگیم به لحاظ امداد غیبی که خدا فقط مؤمنین را امداد غیبی می کند، کافرین را امداد غیبی نمی کند، علیه مؤمنین این ذیل بیان شده باشه، ولذا صدر آیه ما یصلح للقرینیه نیست، تا عموم ذیل آیه را که می فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا از ظهور بیاندازه، ولذا این اشکال چهارم هم به نظر ما وارد نیست. اشکال پنجم اینه که گفته میشه که ما در این آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یک ظهور اولی داریم، نفیه تسلط کافرین بر مؤمنین، و این عموم قابل التزام نیست، چون در طول تاریخ کافرین تسلط تکوینی بر مؤمنین داشتند. یک وقت می‌فرماید که بالاخره پیروزی برای مؤمنین است، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. و العاقبة للمتقین. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. این درست که بالاخره مؤمنین بدانند که در نهایت پیروزی برای این هاست، اما آیه شریفه داره در کل نفی میکنه که خداوند سبیلی قرار بدهد برای تسلط کفار بر مؤمنین. این ظهور اولی خلاف وجدان هست، باید تأویل بشه. حالا که نیاز به تأویل داره، دیگر متعین نیست که ما بگوییم مراد قاعده نفی سبیل هست. شاید مراد نفی سبیل در آخرت باشد، در آخرت کافرین در جهنم هستند و مؤمنین در بهشت. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. ممکن هست به معنای نفی حجت باشه، که کافرین نمی توانند در استدلال غالب بشوند بر مؤمنین. ما یک معنای ظاهر اولی داشتیم در آیه که اون قابل التزام نبود، معانی دیگر به عنوان احتمال باید مطرح بشه. یک احتمالم قاعده نفی سبیل که هیچ حکمی که منجر به سلطه کافرین بر مؤمنین یا منجر به سلطه یک کافر بر مؤمن بشه خدا جعل نکرد، اما ظهور در این نداره. جوابی که از این اشکال داده میشه و در کلام امام هم به اون اشاره شد اینه که گفته میشه که آقا ما یک عمومی داریم، نفی سبیل مطلقا، کافرین بر مؤمنین هیچ سبیلی و راهی ندارن که بخواهن علیه مؤمنین کاری بکنند. این عام و ما به این عموم ملتزم میشیم. هر مقدار که میدانستیم مراد از آیه نیست که اون نفی تسلط تکوینی دنیوی کافرین بر مؤمنین باشد، از ظهور آیه رفعیت میکنیم. ولیکن اشکالی که ممکنه مطرح بشه به این جواب اینه که ما جامعی دیگر نداریم بین اون معانی محتمله. این که بگوییم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الا تسلط دنیوی تکوینی، که این خلاف ظاهره، این لسان آبی از تخصیصه، باید معنا را به گونه ای برای آیه در نظر بگیریم که خود به خود به نحو تخصص شامل نفی تسلط دنیوی کفار بر مؤمنین نشه. نه اینکه عامی قرار بدهیم معنای آیه رو بعد به استثناء بزنیم تسلط تکوینی دنیوی کفار را بر مؤمنین، بگوییم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا الا انهم قد یغلبون علی المؤمنین فیقتلونهم و یؤذونهم و یتسلطون علیهم فی الدنیا. این که خلاف ظاهر عرفی است، ظاهر آیه، ولو به قرینه تعبیر به لن که برای تعبیر هست، این هست که معنایش آبی از تخصیص. اون وقت این معنا بخواد جامع داشته باشه، هم نفی سبیل در آخرت باشه و هم نفی حجت باشه و هم نفی حکمی باشه که موجب سلطنت کافر بر مسلم میشه، این جامعه عرفی نیست. ما یک جامعه عرفی نداریم که بگیم مراد از آیه این جامعه عرفی است که این مطالب رو در بر میگیره. به نظر ما این که ما بگیم آیه جامعه عرفی نداره اون معانی محتملش، این درست نیست. برای اینکه عرض کردیم در جلسه قبل که ما هم قرینه لبیه واضحه داریم بر اینکه مراد از آیه نفی تسلط دنیوی کفار بر مؤمنین نیست، کما اینکه مراد هم این نیست که ما امداد نمی کنیم کفار را وقتی اونها تسلط بر مؤمنین پیدا می کنن. خودشان تسلط پیدا می کنن با همون امکاناتی که ما برای همه قرار داده ایم، هیچ امدادی از غیب به اونها نمی رسد. اینها قرینه واضحه است که مراد از آیه نیست، هم قرینه واضحه لبیه و هم قرینه متصله که و ان کان للکافرین نصیب، قرینه لفظیه متصله و ان کان للکافرین نصیب. بالاخره فرض کرده است که ممکن است گاهی خارجن کفار مسلمین را شکست بدهند. حال اسم آن را هر چه می‌خواهیم بگذاریم، فتح نگذاریم نصیب بگذاریم. ولذا از اول مفاد آیه نفی تشریع، مفاد آیه اینه که خداوند به عنوان خدا نه به عنوان خالق کون، به عنوان خدا که مشرع است، مشرعی است که به ید او ثواب و عقاب هست، خدا به عنوان مشرع که ثواب و عقاب اخروی هم از توابع مشرع بودن اوست، هیچگاه سلطنت برای کافرین بر مؤمنین بر علیه مؤمنین قرار نمیده، اونها رو مسلط نمیکنه بر مؤمنین، اونها رو برتر از مؤمنین قرار نمیده. این یک معنای جامعی است. اگر بخواهیم مقام رو تشبیه کنیم، باید تشبیه کنیم به بحث لا ضرر و لا حرج. در لا ضرر در حدیث معروف که فإنه لا ضرر، خب گفتن که این که ما بگوییم ضرر وجود ندارد خب خلاف وجدان است، ولذا این قرینه میشه بگیم لا ضرر ناشئ من موقف شارع و الا ضرر که در عالم تکوین زیاد است. یا در حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این قرینه دارد که مراد حرج در تشریع است و الا حرج در عالم تکوین که بسیار است که افراد در ضیق قرار می گیرند، در سختی قرار می گیرند، اما ناشی از موقف شارع نیست. اینجا هم همینه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به همون قرینه لبیه واضحه و قرینه لفظیه متصله که محفوف هست که عرض کردیم، ظهور عرفیش اینه که خدا نه به عنوان خالق هستی که نظام اسباب و مسببات دارد، به عنوان مشرع که قوانینی دارد، سوا و عقابی دارد، چه در عالم دنیا چه در عالم آخرت، کاری نمی کند که کافرین تفوق پیدا کنند بر مسلمین. ولذا به نظر ما دلالت آیه شریفه بر قاعده نفی سبیل بعید نیست، همونطور که مشهور پذیرفتند و در بین معاصرین امام پذیرفتند، هرچند برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم شیخ انصاری در کتاب مقاصد رو به دلالت این آیه شریف بر قاعده نفی سبیل قبول کردن. بعد از این که دلالت آیه رو بپذیریم، کلام واقع میشه در اشکال ششم که مرحوم شیخ فرموده. بسیار خوب، آیه بر فرض بگیم دلالت داره بر قاعده نفی سبیل، تعارض میکنه با عموماتی که دلالت میکنه بر صحت بیع، وجوب وفاء به عقد، تسلط پدر و ولایت پدر بر فرزند صغیرش یا بر دخترش در امر ازدواج، مقتضای این عمومات اینه که کافر هم نسبت به مسلم اگر بیعی انجام بشه، عبد مسلم رو بخره، مالک میشه. اجاره کنه مسلمی را برای خدمت به خودش، اوفو بالعقود اقتضا میکنه که این اجاره لازم الوفا باشه و به تبع صحیح باشه. یا ولایت پدر بر طفل صغیرش، ان والده هو الذي يلي امره، پدر ولی امر فرزند صغیر است. یا در امر ازدواج، لیس للجاریه مع ابيها امرون، دختر باکره با وجود پدر ولایت ندارد بر ازدواج خودش. عموم آیه با این عمومات در مورد کافر تعارض می کنند و تساقط می کنند. اون وقت باید رجوع کنیم به اصل عملی که اصل عملی در موارد مختلف هست. در معاملات اصل عملی بر فساد معامله هست.
ارتضا می کند کافر مالک عبد مسلم که به او فروختن نشه، مالک منفعت اون مسلمی که اجیر شده برای خدمت به اون نشه. اگر این پدر دخترش را شوهر بدهد این ازدواج صحیح نباشه و هاکذا. اولین جوابی که از این اشکال به نظر میاد اینه که درسته که نسبت بین عموم آیه لن یجعل الله للمکافرین علی المؤمنین سبیلا با این عمومات صحت بی و وجوب وفاء به عقد و ولایت پدر نسبتش عموم من وجهه، اما چون حاکم هست بر اینها، ناظر به اینها هست، دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدمه ولو نسبتش با آن عموم من وجه باشه. مرحوم شیخ به این مطلب اشاره کرده، ولیکن فرموده حکومت الآیت علیها غیر معلومتن، که توضیح حکومت و توضیح اشکال مرحوم شیخ به آن در جلسه آینده انشاءالله مطرح خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.